أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث شعائر بود، رسیدیم به جمله شریفه حی علی خیر العمل در اذان. در این زمینه بعض از نکات رو عرض کردیم، امروز میخوایم جمع بندی کنیم و ان شاء الله از این شعار و شعیره هم بگذریم. اضافتاً بر اون چه که قبلا عرض کردیم، من امروز سر تیتر عناوین محل بحث رو اشاره میکنم، تحقیق بیشترش با خود شما بزرگواران در این زمینه بنده کاملتر از این تحقیق محقق محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد علی شهرستانی، از این تحقیق من کاملتر ندیدم که در بحث حی علی خیر العمل یک جلد ایشان بحث کردند. من سرتیتر عناوین محل کلام رو برای شما اشاره می کنم و برای بعض از این سرتیترها یک روایتی یا یک استشهادی رو هم خدمتتون تقدیم می کنم. سخن در این بود که تشریع اذان در چه زمانی و توسط چه کسی صورت گرفته. در جلسه قبل عرض کردم سنی ها اختلاف تعابیری دارن، بعضی ها میگن توسط بگید عمر، بعضی ها توسط بعضی از صحابه پیغمبر میگن. بعد این بود که عمر میگه من 20 روز قبل از تو خواب دیدم، اون یکی میگه نه همزمان آمد و گفت. یادتونه اختلاف در تعابیر الا ما شاء الله. و بعد آمدند و گفتند اصلا تشریع اذان رؤیایی بوده که عمر و اون صحابی دیگر دیدن، در حالی که طبق مبنای مکتب اهل بیت و حتی روایاتی از روایات خود تسنن، تشریع اذان در کجا بود آیون؟ یکی در معراج بود و یکی هم تشریع اذان در زمین بود که سر مبارک پیغمبر اکرم در دامان امیر مؤمنان بود و امیر مؤمنان اذان جبرئیل رو شنیدن. پیغمبر فرمودن این رو به بلال آموزش بده یا الله، و بلال هم رفت و اذان گفت همان گونه که امیر مؤمنان سلام الله علیه به او تعلیم کرده بودن. نکته دیگری که داریم در اینجا، اهل تسنن کلن 5 قول رو قائلند. سلام و رحمت الله. قول اول صفحه 27. قول اول تشریعه باقتراح من الصحابه و خصوصا عمر ابن الخطاب. میگن تشریع اذان با پیشنهاد صحابه بود و خصوصا عمر، یعنی اونها بودن که اذان رو در خواب دیدن و آمدن به پیغمبر گفتن و الیاذ بالله پیغمبر از قول اونها تعلیم گرفتن. البته حالا در منام بوده یا نه، بالاخره تشریعش توسط پیشنهاد صحابه بوده. قول دوم و تعبیر دوم، جاء تشریع الاذان بعد منامات رآها بعض الصحابه. اذان بعد از خوابهایی که بعد از صحابه دیدن تشریع شد. این هم قول دوم. قول سوم، نزول الاذان تدریجا یک اجزای از آن یکی یکی نازل می شد و اضافت عمر از شهادت به نبوت الی، عمر بود که آمد شهادت نبوت رو به اذان اضافه کرد. خب اینا کارشون جعل روایات بوده دیگه، تا تونستن جعل کردن. این هم سوم در صحیح ابن خزیمه آمده. چهارم الاذان وحی من الله که تلقاه الرسول من جبرئیل. اتفاقا در این قضیه یک قول بعض از سنی ها با قول امامیه موافقه، که قول امامیه چیه آقایان؟ اینه که از طرف خدا برای پیغمبر اکرم وارد شد، چه در آسمان که جبرئیل از آن گفت و چه در زمین که سر مبارک پیغمبر در دامان امیر مؤمنان بود جبرئیل از آن آورد. این قول چهارمشون مثل قول ما میشه. تعبیرش هم اینه: جاء فی نسب الرایه للزیلعی، آقای زیلعی در کتاب نسب الرایه تحت باب احادیث فی ان الاذان کان وحیا لا مناما، تصریح میکنه که اذان وحیه، اذان منام و خوابی نبوده. میگه روال بزار فی مسنده حدثنا محمد ابن عثمان ابن مخلد الواسطی حدثنا ابی حدثنا زیاد ابن المنذر عن محمد ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن جده عن علی ابن ابی طالب قال. محمد ابن علی ابن الحسین یعنی ظاهرا محمد حنفیه، چون در بعضی از تعابیر از محمد حنفیه هم نقل هایی هست. قال لما اراد الله ان يعلم رسوله الاذان، وقتی خدا خواست به پیغمبر اذان رو تعلیم کند، اتاه جبرئیل بدابت یقال لها البراق. میدونید مرکب سواری پیغمبر اکرم در لیله معراجیه یه مرکبی بوده که اسمش چی بوده؟ براق بوده. فذهب یرکبها فاستصعبت، آمدن پیغمبر اکرم سوارش بشن، بر این براق سخت آمد. یعنی اینقدر وزنه رسالت و خاتم الانبیایی و خاتم الانبیایی و وزنه عقل کل و کل عقل، وزنه اولین مخلوق عالم از حیث خلقت نورانی و اولین در عالم از حیث رتبه، اینقدر سنگین آمد که بر این براق سخت و دشوار آمد. بعد فقال لها جبرئیل اسکنی، جبرئیل بهش گفت بشین آرام باش. فوالله ما رکبک عبد اکرم علی الله من محمد صلی الله علیه و آله. قال فرکبها حتی انتها الی الحجاب الذی یلی الرحمن تبارک و تعالی، فبینما هو کذلک اذ خرج ملک من الحجاب فقال رسول الله یا جبرئیل من هازا؟ قال والذی بعثک بالحق انی لاقرب الخلق مکانن و ان هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتی هازه. حالا ایناش که دیگه معلوم معناش، شاهد عرض ما اینجاست. فقال الملك الله اکبر الله اکبر، فقیل له من وراء الحجاب صدق عبدی انا اکبر انا اکبر، ثم قال الملك اشهد ان لا اله الا الله صدق عبدی، بعد ثم قال الملك اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد، فقال صدق عبدی انا ارسلت ایشان را، حی على الصلاه حی على الفلاح، همینطور صدق عبدی. و بعد حالا اینها البته در اینجا حی علی خیر العملش رو انداخته، ما الان دنبال کیفیت اذان نیستیم، کیفیت اذان رو جلسه قبل بیان کردم، اما این جهت رو میخوام استفاده کنم که ایشون میخواد بگه تشریع اذان چجوری بوده، با رؤیا و خواب و اینها نبوده، در لیله معراجیه بوده با این کیفیتی که عرض کردیم. خب این هم قول چهارم. قول پنجم ان عمر اول من سمع اذان جبرئیل ثم بلال، نه این که مکتب امامیه نسبتی به این نهایت بغض و تبری رو دارن، اونها سعی کردن تا حد امکان برای این شخص فضیلت تراشی و فضیلت سازی کنن. لذا مثلا روایت مجعولهی باز ساختن، لولم ابعث بینکم لبعث عمر، اگر قرار بود من مبعوث نشم به رسالت بین شما، این باید مبعوث به رسالت میشد و امثال اینها که الا ما شاء الله در این وادی ساختن، که نمیدونم العیاذ بالله پیغمبر همسرش رو عایشه رو روی شونش سوار کرده بود، توی کوچه میرفت صدای ساز و دهل شنید، پیغمبر عایشه رو سوار کرد رو دوشش که عایشه تماشا کنه ساز و دهل رو، یا در مجلسی پیغمبر نشسته بودن العیاذ بالله ساز و دهل زده میشد، تا او آمد عمر آمد همه این مغنیات فرار کردن، پیغمبر اکرم فرمودن ببینید عمر رو، همه از او میترسن حتی شیطان، یعنی العیاذ بالله العیاذ بالله، زبانم لال، پیغمبر نشسته کار شیطانی داره انجام میشه، پیغمبرم داره لذت میبره، در حالی که وقتی فلانی اومد شیطان و شیطانیان متفرق میشن. از این دست روایات الا ما شاء الله. عرض کردم کتابی است حاصل درس های آیت الله رضازاده در مؤسسه بیان معرفت، این بحث ها رو قشنگ ایشون آورده به نام علل پیدایش مذاهب اربعه، واقعا خوندنیه، یک بار لااقل بخونیدش. بله دیگه، بله، هر دو، هم پایین آوردن منصب پیامبر، هم بالا بردن منصب خودشون و هم جایگاه خلافت خودشون در قبال جایگاه نبوت پیغمبر اکرم. خب پس پنجم، ان عمر اول من سمع اذان جبرئیل ثم بلال، اینم حرف پنجم. حرف ششم، ان الاذان نزل بهی جبرئیل الا آدم لما استوحش، وقتی که حضرت آدم وحشتش گرفت از بهش به زمین رانده شد، یک نفر آدم بیشترم نبوده، از حضرت حوا هم ایشان بعید افتاده و دور افتاده، اینقدر این فضای وجود در زمین برای آدم ابوالبشر علیه السلام سخت آمد که ایشون دچار وحشت شد. اینجا میگه که جبرئیل آمد و اذان و گفت شهادتین و امثال اینها رو گفت و به آدم تعلیم داد، که حالا اینم یک بیان. پس بیان ششم این... نه اینا بله دیگه، چون اگر بیارن که در، البته بعضیشون اعتراف هم دارن به حی علی خیر العمل، میگن بعدن حذف شد از اذان، حالا میگم روایاتشو. خب اینها یک قول، اما قول اهل بیت و بدء الاذان در صفحه 41 این کتاب بیان شده، از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین یکی بعد از یکی دیگر بیان میکنه. من یک لطافتی در روایت امام حسین بود سلام الله علیه اینا عرض میکنم، در کتاب جعفریات که در بحث فقه سندش رو بحث کردیم، که آیت الله خویی میفرمودن صحیحه علی ابن جعفر، ما دیگه بحث جعفریات رو گفتیم، در جعفریات اینجوری آمده، اخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا ابي عن ابيه عن ابيه عن جده جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده علي ابن الحسين عن الحسين ابن علي سلام الله عليهم اجمعين انه سئل عن الاذان وما يقول الناس فيه قال الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون انه وتزعمون انه اخذ الاذان عن عبد الله بن زيد، وحی از پیغمبر، وحی بر پیغمبر نازل میشه، بعد فکر میکنید که اذان رو پیغمبر از عبدالله ابن زید گرفته؟ بل سمعت أبي علي بن أبي طالب سلام الله عليهما يقول أهبت الله عز وجل ملكا حين أرج برسول الله معراج فأذن مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى، اقامه هم دوتایی بود. ثم قال له جبرئیل یا محمد هاکذا اذان الصلات، اذان نماز این گونه است. مکتب اهل بیت رو ایشون نمونه هاشون میاره و بر اساس نمونه ها تشریع اذان و بعضا در ضمن بعض از روایات کیفیت اذان در نزد اهل تشیع میاد. البته در کتب سنی ها آمدن که اقامه چی بوده؟ مرتن مرتن بوده، یک دانه یک دانه. اما در شیعه مسنا مسنا آمده که اقامه هم دوتاییست الا لا اله الا الله آخر. مثلا بله همین که میفهمن وحی رو پیغمبر از آسمان میگیره، وحی به این عظمت رو، بعد اذان رو میاد از خواب عبدالله ابن زید میگیره. این نکتهش لطیفه به نظر من. بعد یکی یکی میگن، بعد میگن الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاه. وقتی تو اقامه هست قد قامت الصلاه میگه و بعدم الله اکبر و لا اله الا الله آخرش هم آدم نمیشنوه. حالا میگه نمیگه معلوم نیست. کی؟ آموزگار برای پیغمبر نبوده. جبرئیل حامل وحی بوده ولی آموزگار نبوده. بله، اتفاقا پیغمبر آموزگار همه ملائکه هستند، چون هر خیری به هر مخلوقی بخواد برسه واسطه اون خیر پیغمبر اکرمن. ان زخیر الخیر کنتم اوله و آخره و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. تمام خیر کل خیر از ناحیه پیغمبر اکرم و اهل بیت. خب یکی از خیرها هم خیرهاییه که جبرئیل انجام میداده. نه، جبرئیل هم تازه معلمش پیغمبر اکرمه. حبیب ابن مظاهر میاد خدمت امام حسین علیه السلام میگه اینه کنتم قبل ان یخلق الله آدم به الف عام، کجا بودید؟ میفرماین کنا ندور حول عرش الرحمن، کنا نسبه و نحمده و نقدسه و امثال اینها. و در تعبیر دیگری از معصوم علیه السلام رسیده که پیغمبر اکرم فرمودند اول ما خلق الله نوری ثم انشقه نصفین فمن نصفه نوری و من النصف الاخر نور علی فسبحنا و سبحت الملائکه و کبرنا و کبرت الملائکه و کان ذالک به تعلیمی و تعلیم علی علیه السلام. از این دست روایات در حد تواتر داریم که پیغمبر اکرم و اهل بیتن که سرچشمه هر خیرین، سرچشمه هر تعلیمین، عنایات الهی، مصدری که عنایات الهی از اونجا صادر می شود اهل بیتن. حتی ملائکه شب قدر میان و تکلیف خودشون رو به امضاء امام عصر علیه السلام میرسانن و مسائلی از این دست. خب در شیعه عرض کردم مسنا مسناست. البته حافظ علوی اینجوری نقل میکنه از سنی ها، اتفاقا اسم کتابش هم جالب، این عالم سنی گذاشته الاذان به حی علی خیر العمل، به یعنی با معیه اذان با حی علی خیر العمل، در صفحه 54 این کتاب، کتاب آیه شهرستانی، یعنی چون عرض کردم میخوام فهرستی برم جلو. ایشون میگه وقد اخرج الحافظ العلوی فی کتابه الاذان به حی علی خیر العمل به قوله حدثنا الحسین ابن محمد ابن الحسن، سند رو میاره تا امام صادق میرسونه، عن سفیان ابن سمت، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عن جده عليهم السلام قال أول من أذن في السماء جبرائيل حين أسري بالنبي فقال الله أكبر الله أكبر فقالت الملائكة الله أكبر من خلقه. البته من خلقه به نظر من اینجا خیلی جالب نیست، اصلا من ان یوسف. فقال اشهد ان لا اله الا الله فقالت الملائكه و نحن نشهد ان لا. فقال اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. این شهادت دوتایی بود طبق نقل این آقا. حالا فقالت الملائكه تو عبد بعث. فقال جبرائيل حي على الصلاه حي على الصلاه. فقالت الملائكه امر القوم بالصلاه. فقال حي على الفلاح حي على الفلاح. فقالت الملائكه تو افلح القوم. شاهد عرض بنده اینجاست. فقال حي على خير العمل حي على خير العمل. فقالت الملائكه تو امر القوم بخير الامر و اقام الصلاه و الى آخر. میخوام عرض کنم تصریحات این یکی بود، بدون مبالغه ده ها تصریح از خودشون هست که از آن با چی بوده؟ با حی علا خیر العمل بوده. حالا بعضیاشون میگن عمر حذفش کرد، عدهشون اعتراف میکنن، ولی بعضیاشون با روایات جعلی میگن نه خود پیغمبر این رو حذف کرد. دیگه عرض کردم اینقدر دستکاری کردن توی همه چیز که خودشون هم تهافت‌های متعددی بین نقل‌ها و اقوالشون در این زمینه وجود داره. این هم یک نکته. هر وقت وقت تمام شد بفرمایید که اذیتتون نکرده باشیم، هنوز وقت مقداری هست. نکته بعد صفحه 112. من تقریبا این کتاب رو، البته غیر از این کتاب قبلا کتاب‌های دیگه ای رو هم مطالعه کردم، این کتاب رو برای بحث شما تقریبا همش رو تورق کردم، حالا خط به خطش رو نخوندم ولی همش رو تورق کردم. بله خدمتتون عرض که اهل البیت و رفع و ذکر رسول الله یک فرمایشات خاص جالبی دارن که وقتی معامله اهل بیت، ببینید اهل بیت چه تعاملی دارن با شخصیت پیغمبر اکرم و دیگران چه تعاملی دارن با شخصیت پیغمبر اکرم. خب ایشون یه نمونه هایی میارن که قابل توجه و قابل تأمل. نکته بعدی صفحه 181، اتفاق الفریقین. اینو میخواستم بگم، اتفاق الفریقین علا اصل شرعیتها. این که حی علا خیر العمل تشریع شده شیعه و سنی اتفاق نظر دارن، در این جهت اختلافی نیست. حالا از صفحه 181 به بعد ایشون میارن نمونه هایی از فقه اهل بیت، نمونه هایی از سنی ها. مثلا یه نمونه شو میخونم، و جاء فی الروز النذیر. الروز النذیر مال یه عالمی است از علما اهل سنت که فقه شافعی داره. میگه و جاء فی الروز النذیر ان کتاب السنا ما لفظه از صحیح ان الاذانه شرع به حی علا خیر العمل. مشروع معذرت میخوام تشریع شده با حی علا خیر العمل. لانه اتفق علی الاذان بهی یوم الخندق. اینجوری بوده. ولانه دعاء الی الصلات. از آن دعوت به نماز. پس حی علی خیر العمل خیلی هم خوبه. البته ما اعتقادمون اینه تأویل حی علی خیر العمل یعنی حی علی الولایه لامیر المؤمنین والائمه علیهم السلام که تو روایاتمون هم داریم. و قد قال خیر اعمالکم الصلاه. داره تصریح میکنه که این بوده. از این دست روایات الا ما شاء الله که اینها دارن، مثلا حافظ علوی زیدی، حالا این زیدی البته مسندن الا ابو محذوره اینجوری میگه. بله نه حافظ علوی نگفتم. چرا ها جلسه قبل رو میگید؟ نه همون
یه
به خلقه
درست نیست من
علی یوسف بگیره. ظاهرن همین حافظ علوی یکی باشه. اگر این باشه میشه، ولی الان تردید کردم. الروز النذیر که شافعیه تصریح میکنه به این مطلب. الروز النذیر حالا باید دوباره مراجعه کنم. اینجا بله زیدی. و من ابا محذوره که دیگه یقینا نقل اونهاست، و من المعلوم ان ابا محذوره بله علمه ان رسول من ان رسول الله علمه الاذان و فیه التأذین به حی علی خیر العمل. اینو میخواستم عرض کنم که تصریح میکنن اذان به حی علی خیر العمل بوده. مطلب بعد صفحه 200. اینا عرض کردم من یک نمونهشو میگم، نمونه ها متعدد داره، خودتون مراجعه کنید. و یتلخص و اشکال و اهل سنت و الجماعه فی ثلاث نقاط. اشکال هاشون سه نکته است. یک، اشکال اولشون ادعا این که مصادر حدیثیه معتبرشون قد خلت من الروایات التي تؤكد ثبوت حی علی خیر العمل فی الاذان. میگن که آقا در صحاح سته حی علی خیر العمل نیامده که در اذان بوده. و ان السنن الکبرای بیهقی مصنف ابن ابی شیبه و امثال اینها، اینها از کتب رئیسیه سنی ها نیست. از هما من المصادر ثانویه، لذا فهم، لذا بله فهم یا فهم مثلا لا یقولون به شرعیت حی علی خیر العمل، اینجوری فهمیده می شود که اینها قائل به شرعیت حی علی خیر العمل نیستن و نبودن. لأن صحیح البخاری و مسلم لم یذکر روایات تؤید ذلک. این اشکال اولشونه. پس اشکال اول این شد، دست شما در نکنه، اشکال اول این شد، متشکرم، که مصادر حدیثیه معتبره روایاتی که حی علی خیر العمل داشته باشد در اینها نیست. اتفاقا یکی از آقایان زیدیه جواب نقضی داده اینجا، جواب نقضیش خوبه، میگه و قالو ان صحت فی الاذان الاول، بله تعبیرشون اینه که بله ان صحت فی الاذان الاول، اذان اول یعنی اذان، اصطلاحا در مورد اقامه تعبیر میکردن به اذان اول، ان صحت فی الاذان الاول فهیه منسوختون بالاذان الثانی لعدم ذکره فی آیا، این اذان اول و اذان دوم شاید اذانی بوده که در معراج بیان شد و اذان دوم اذانیه که در زمین بیان شد، احتمال داره اون هم باشه، چون این روایت هم اینجوری دارن اینها. خب لعدم ذکره فیها و رد هازا به انه لا یلزم من عدم ذکره فی الصحیحین عدم صحته، اگر چیزی در صحیحین نیامد که معناش این نیست که صحیح نیست. و لیس کل سنت صحیحه فی الصحیحین، هر سنت صحیحی که فقط در صحیحین نیست. به تعبیر بنده حاکم نیسابوری اومد کتاب المستدرک و علی الصحیحین رو نوشت، یعنی روایاتی که به شرط بخاری و مسلم روایات صحیحه هستند و باید این دو نفر این روایات رو هم در صحیح بخاری و مسلمشون می آوردن و نیاوردن. چرا نیاوردن؟ بنده تحقیق میدانی کردم چرا بخاری و مسلم اینقدر در نزد سنی ها جا افتاده و میگن احسن و افضل الکتب و اصح الکتب بعد القرآن. به خاطر این که این دو تا تونستن، مخصوصا بخاری تا تونست روایات فضائل اهل بیت رو حذف کرد. و شاهدش اینه که ببینید در بخاری از معصومین علیهم السلام، از امام حسن، امام حسین، یک دونه روایت پیدا نمی کنید، الا ما شاء الله از عایشه و حفصه و عمر و ابوبکر و اینها روایات نقل میکنه. از بعضی مثلا از ابو هریره اگر یادم درست باشه 1200 خورده شاید حدیث نقل میکنه از ابو هریره، اما از اهل بیت یکی هم نقل نمیکنه. در بحث فضائل که اصلا نقل نمیکنه فضائل اهل بیت رو. مسئله از دستش در رفته که در روایت آورده که فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی و الی آخر، این از دستش در رفته. چند صفحه اوبرتر میگه که ماتت و هی ساختتون علیهما، از دنیا رفت در حالی که سخط داشت بر اون دو. که این دوتا روایت رو کنار هم اگر بگذاریم خیلی چیزا به دست میاد و امثال اینا. تازه این بله اصلا اینا کارشون همین بوده، لذا عرض کردم حاکم نیسابوری آمده گفته بابا این بخاری و مسلم صحیحه در نزد شیخین، شیخین یعنی بخاری و مسلم، این روایت صحیحه ولم یذکراه، اما این دو نفر این حدیث رو ذکر نکردن، من ذکر میکنم. لا بلا بله مقدار اونم نه همش عرضم رو جمع کنم، ظاهرن به بقیه بحث نمیرسم. اشکال اول بعد ایشون میفرماید، همین یک کلمه میفرماید که و به انه لو کان منسوخا، شما ادعا میکنید که این حی علی خیر العمل چی شده؟ نسخ شده در زمان پیغمبر. اگر خیلی هاشون ای ادعا رو دارن میگن نه از آن توش حی علی خیر العمل بوده، از بس ادله متواتره توی اذان بوده، ولی بعدن توسط باز بعضی هاشون میگن توسط پیغمبر نسخ شده. این عالم میگه، میگه و به انه لو کان منسوخن لما خفیه علی علی ابن ابی طالب و اولادهی کما فی مسنداتهم، اگر نسخ شده بود چطور علی ابن ابی طالب و اولادش سلام الله علیهم اجمعین تو اذانهاشون میگفتن، امیر مؤمنان در زمان خلافتشون تو اذانشون میگفتند و اقامه و امثال اینها. و هم السفینه الناجیه به قول جدهم سید البریه اهل بیتی فیکم کسفینه نوح و الی آخر. علی ای حال بله، و بعد از ذکر حالا دیگه اینها بعد مفصل میان توضیح میدن که این هم صفحه 200 این اشکال اول. دو اشکال دیگه باقی میماند که حاصل اشکالات سنی هاست در ناحیه حی علی خیر العمل، که انشالله میمونه برای جلسه بعد. ولله الحمد.